بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیعا بالمشتغلین و ارحمنا. این بحثی که الان مطرحه اخذ اجرت بر واجباته، لکن خب بعضی از صورش بالخصوص چون در روایات وارد شده، خب عده ای از اصحاب اینجا متعرض شدن، منها شرایع مثلا چون شرایع اصل بوده بعدم آقایان آوردن. البته خواهیم گفت که یعنی به این صورتش اینجا مطرح شد و این بحث هم سابقا در بحث رشوه به یک مناسبتی گذشت. حالا این دوتا بحث یک جامعه پیدا کردن تو قاضی. عرض کردیم ما در محور بحثی که الان محور اول بحث بود، نقل اقوال بود، گفتیم اجمالا نقل اقوال خوبه، لکن باید به یک نحو فنی باشه که آثار خاصی برش بار بشه. محور دوم بحث رو از دیروز وارد شدیم و اون که اصولا خود تحلیل مسئله و اوائل ظهور مسئله این چجوری بوده و از چه راهی وارد شده و چه برخوردهایی باش شده. عرض کردیم که از مسائلی که خود مسئله قرآنی بوده اساسا عده از واجبات بوده که از همون اول هم روش بحث شده، هم بحث صغروی شده هم بحث کبروی شده. مراد من از بحث صغروی مثلا تحمل شهادت واجبه یا نه؟ به شما بگن آب یا شاهد باشین، مطلب آیا تحمل شهادت واجبه یا نه؟ چون ظاهر آیه مبارکه اینه ولا یعب شهدا اذا ما دعو. اینجا لا یعب شهدا اذا ما دعو تقریبا سه تا تفسیر داره. یکی لا یعب شهدا در تحمل، یکی اینکه لا یعب شهدا در ادا. در روایات ما چند تا روایت داریم که در تحمل، مراد از لا یعب شهدا در تحمل. اما خب عده از اهل سنت از تابعین بیشتر دیگه اسم میبرن، توی این بحث نمیخوام الان وارد بشم، این رو زدم به مقام ادا چون گفتن شهدا فرض شده. لا یعب شهدا یعنی فرض شده که این شاهده دیگه. اگر فرض شده شاهده معنیش تحمل باشه، چون تحمل معنیش بیا شاهد بشه، شما بیا شاهد بشو. این فرض اینه که شاهد هست، صدقه شاهد الله یعبش، فلذا این مقام مقام اداه. اما تو روایت ما آمده که نه، یعنی به عبارت اخرى استعمال شهدا در اینجا مجازه، یعنی کسی که صلاحیت شهادت داره یا کسی که بعد از تحمل شاهد میشه، چون آیه بعدی داره و من یکتمها فانه آثم قلبه، این یکتمها رو زدن به اداء شهادت. و یه قول سومی هم هست ولا یعب شهدا به هر دو بخوره، هم تحمل هم ادا. پس مجموعا سه تا احتمال در آیه مبارکه هست. البته خب باز بحث دیگری راجع به مسئله حکم مشهور در روایت ما که مسلمه وجوب گرفته شده، در میان اهل سنت عده استحباب فهمیدن ولا یعب شهدا رو. اون وضع تشهدو ما و استشهدو که ما، یعنی وظیفه ما، بس ما میخواییم یک ورقه بنویسیم ما شاهد بگیریم، نه بحث سر شاهده که حضورش واجبه یا نه. این بر اون بر و اشهدو و اشهدو روی عدل منکم در باب طلاق، در باب طلاق متلل شاهد بگیره تا شاهده عدل. انما الکلام شاهد برش حضورش واجبه یا نه. پس یک در آیه مبارکه ولا یعب شهدا آیا مراد تحمله، مراد ادای دو قول، مراد هر دوست، هم تحمل هم ادا. این هم در میان تابعین داریم دیگه، چون این بحث قضاست وارد نمیشه. و علا کل تقدیره آلا و علایع و شهدا وجوبه، در روایت ما اینطوره وجوبه. و یا ندبه، به من میگه میخوام طلاق داد توی شاهد بگم، نمیخوام بیام، این الزامی که برای من نداره شاهد بگم نمیخوام. حالا در ادا ممکن است بگیم چون من شهادت دارم شاهد بودم برم ادا بکنم پیش قاضی، و طبعا طبیعتا حالم تو که مرحوم شیخم در آخر بس در وقت عبارتشون رو خوندی در روز اول، ادعای تفسیر قائلا که اگر شهادت متوقف بر کاری نیست، مثلا اگه بخواد شاهد بشه بود بره پیش تهران سوار ماشین بشه بگه آقا من نمیام فاصله داره و پول میگیرم برای قطع مسافت و اینا پول میگیرم، اما اگر نکته ای نداره نه اون واجبه برش. حالا به هر حال یک مقداری بحث های اونجا هست، یکی هم قاضی. این دوتا ان تحکم بین الناس بالحق، این دوتا از همون اول محل کلام واقع شده. و دیروز یک روایتی رو از کتاب دائم الاسلام خوندیم، این روایت فعلا در مصادر ما موجود نیست، یه بار دیگه این روایت من دیروز ناقص خوندم، حالا نمیخواستیم خیلی متعرض بشیم، سابقا هم این مقدار متعرض بحث قضا شدیم توی بحث رشوه، اگر آقایان یادشون میخواد مراجعه کنن تو بحث رشوه یه مقداری متعرض شدیم. و روایاتی که در باب اجر قاضی یا رزق قاضی یا اجور قضات آمده یه مقدارش رو بله مرحوم این در این کتاب جامع الاحادیث در باب ده از ابواب ما یکتسب آورده، این رو من اشاره کردم چون تعجب ایشون تقدمه اشاره به اون نکرده، خیلی عجیبه چون غالبا در ذیل باب تقدم و یأتی می نویسن، این در این تقدم ننوشته که اونجا گذاشته، اینو خب به هر حال اضافه بفرمایید، حالا شاید چاپ دیگه باشه نمیدونم، حالا نگاه کنید بعضی این چاپایی که شده، باب 15 از ابواب قضا، باب 15 از ابواب ماورد فی رزق القاضی، بلا این گفتن چاپای تازه شده که بعضی از اخطاء این چاپ در اون برطرف شده. علاوه در اگر نگاه کنید در این جلد 30 از این چاپی که من دارم جلد 30 است، ابواب القضا من له الحکم باب 15ش، ایشون اون روایت نیاورده، روایت سهت رو، یک روایت سهت آورده، اون روایت تفصیلی سهت رو نیاورده و در تقدمش هم ننوشته که در باب تقدم این گذاشت، چون هست در اونجا هست. به هر حال اگر تصحیح کردم بعدها دیگه نمیدونم، ما دیروز این روایت رو متعرض، یعنی روایت رو اجمال بلا نگاه کردین، باب 15 گاهی یه چاپی تو این دستگاه ها دادن که
فرهنگ سبز، من اونم چیزی نیومده، ناشر فرهنگ سبز،
حالا من اسمش نمیدونم چه، این هم یک نسخه ایست که در این دستگاه ها دادن، اون بهتر از این نسخه چاپ، یعنی بعضی اغلاط رو گرفته،
تقدم نبود،
تقدم داره اینجا، تقدم روایت حماد، این داره روایت مرسل حماد رو آورده، اما اون روایاتی که در باب منها اجور القضات، اصلا اجور القضات هست برای آقا تقدم یکی آورده
ارجاعات
بله نه بعدش نداره و تقدم در باب ده باب ما یکتسب در تفسیر صحت اخصامس. اونجا هم تقدم گفتم که اشاره که آن اضافه بکنم به کتاب خودشون. علی حال در کتاب دائم الاسلام عن علی صلوات الله علیه انه قال، عرض کردیم کتاب دائم الاسلام به حسب وضع موجودی که داره مصادرش فعلا موجود نیست، اشاره به مصادر نداره، اما زیاد اونجایی که عن علی میگه احتمال داره که از کتاب علی باشه، بعد اول ما تو بخونیم معنا بکنیم بعد برسیم به مصدر و تحقیق اون مطلب. از امیر المؤمنین تو نرکه قال لابد من امارتن و رزقن للامیر، باید امیری باشه مثلا رئی جمهور سلطانی باشه و برای او رزق، اصطلاح رزق رو ظاهرن اون چیزیست که از بیت المال قرار داده میشه که دیروزم عرض کردیم، حالا از بعضی عبارات مثل امثال صاحب جواهر اینها اینطور در میاد، بیت المال هم دو جور میشه فرض کرد، یه دفعه به عنوان مثلا ما شهریه و حقوق باشه، یه مرتبه به عنوان اجرت عمل باشه، مثلا از بیت المال برای قاضی ماهیان اینقدر قرار بدن، حالا میخواد در طی ماه 5 بار قضاوت بکنه 4 بار بکنه هر چی شد، یه دفعه از بیت المال به عنوان اجرت، صاحب جواب میگه اینم درست نیست، اجرت درست نیست، مثلا بگه شما بیاید در این قضیه قضاوت بکنید و اینقدر به شما میدیم، حالا اجرت تسامحه، یعنی جعل، چون قضاوت ممکن تو کم و زیاد بگیشه به لحاظ زمانی، مثلا در 4 ماه 5 ماه یک بار این آقا رو میخوان برای قضاوت کردن، میگه از بیت المال اینقدر بتونیم در مقابل این قضاوت اینقدر میدیم، ظاهر عبارت جواهر و عده از اصحاب اینم حرامه، اینم جایز نیست، یک چیزی که هست اون مسئله رزق ماهانه است غیر از اجرت،
به اونم رزق میگن؟
نه دیگه، اون اجرت میگه، ایشون میخواد بگه اجرت بر قضا مطلقا حرامه ولو به این صورت، روشن شد؟ انشاءالله حالا من توضیحات رو بعد عرض میکنم. کیف ماکان در این روایت عرض کردم یک نکته رو در نظر بگیرین که این خیلی مهمه. در آمدن اسماعیلی ها در مصر، فاطمیون اصطلاحا بهشون دولت فاطمی میگن، حدود 230 خورده سال اینا حکومت کردن و به اصطلاح ما حکومت شیعه مصطلح امروز ما اونا بودن، چون احکامشون هم احکام ماست دیگه، امامی است نشنی. و اینا مدتی در مصر حکومت کردن، البته توی ایران همه مناطق شامات، اون زمان شامات میگفتن که شامل همین سوریه و لبنان و اینجا بشه، شامل هر دو بشه، و اینا هم نفوذ داشتن، لکن نفوذشون به صورت همین به اصطلاح بقول پلانس و گروه موزه ما گروه تروریستی، یعنی حسن صباح در همین قلعه آل موت، البته اول آل موت گرفت آشیانه عقاب، بعد چند تا قلعه دیگه هم گرفت در اطراف همون شمال جویبار قزوین بس، بعدم قلعه اصفهان رو گرفت که قلعه اصفهان بعد از مدتی ساقط شد چون خیلی مرتفع نبود و تشکیلاتش قوی نبود، حکومت یعنی دولت بغداد بر اون مسلط شد. بعدم قلعه قهستان یا همین اطراف قاین فعلی اونجا رو گرفت. این قسمت هایی بود که در اختیار اسماعیلی ها در داخل ایران قرار گرفت، گروه های تروریستی بودن به اصطلاح یا فدائیان میگفتن که کارشون اقدام به ترور بود، مجموعا حدود 500 خورده ترور مهم معنی ترور جزئی جای خودش، از پادشاه گرفته تا وزیر تا نخست وزیر تا رئیس وزرا تا قضات تا به اصطلاح امروز خواجگان، مخصوصا در یک مدتی به خاطر آمدن سلاجقی، کسانی که در اختیار سلاجقی بودن، تفصیلی دارم من وارد بحث تاریخیش نمیشه، و تشکیلاتشون در وسط هولاکو از بین رفت، خلیفه بغداد در این مدت نتوانست کاری بکنه، اما تشکیلات خود بغداد خود مصر زودتر از بین رفت. تشکیلات مصر قبل از تشکیلات چیز زمان صلاح الدین ایوبی از بین رفت، تشکیلات مصر از زمان عبیدالله مهدی 298 تا 525 31 چنده که حکومت اینها در مصر از بین رفت. یه مدتی هم حتی اینا بغداد رو هم گرفتن، خیلی قوی شدن فاطمی های مصر، یه مدتی بغداد هم گرفتن، همون زمانی که شیخ طوسی بیرون شد دیگه، اون جریان فتنه مال این شد دیگه، شیخ طوسی مجبور شد که از بغداد بیاد بیرون، چون تا یه مدتی به اصطلاح اون بساسیری، اردلان اسمش چیه، بساسیری از منطقه فسای شیرازه، نسبت به او رو بساسیر فسا بساسیری میگفت. ایشون از طرف خلیفه به اصطلاح فاطمی که در مصر بود حدود یک سال مسلط به بغداد شد، خلیفه هم از بغداد بیرونش کردن و تقریبا دنیای اسلام در اختیار شیعیان اسماعیلی قرار گرفت، تا تمسک کرد به سلاجقه که در ماوراء النهر بودن، خوارزم، و سلاجقه آمدن که سنی های متعصب بودن، خلیفه اینا رو برد و تشکیلات بساسیری و بعد حتی آل بابایی، بعد شیعه، اصلا کل آل بابای شیعه و همه از بغداد بیرون کرد که من جمله شیخ مهاجرت کردن به نجف. این در همین جریان بساسیری و فتنه است که یعنی مشکلی بوده که بین فاطمی ها و عباسی ها بود. عرض کردیم که راه در اون زمان سه تا خلافت در اسلام بود، عباسی ها در بغداد بودن، فاطمی ها یا شیعه ها یا اسماعیلی ها در مصر بودن، و اموی ها در اندلس بودن اون زمان سه تا. این تو بحثای کلامی اگر دیده باشین تو تجیدم هست، مواقفم هست، یکی از بحثای مهم کلامی آیا تعدد خلیفه رو قبول کنیم یا تمام دنیای اسلام باید یه خلیفه بشه، خلیفه دوم بیعت برش منعقد نمیشه، دوم سوم بیعت برش منعقد. عملا در دنیای اسلام سه نفر به اسم خلیفه بودن، هر از یک خلیفه عباسی بود که خب بیشترین مرکزیت و ما خود ماها اونس ما با اینه، یعنی ما تأثیر حتی فرهنگ شیعی، فرهنگ اسلامی، چون خب در این منطقه بود، این منطقه که در اختیار خلفای بنی عباس بود، و در مصر و در جبال لبنان همین به و لازقیه که سوریه باشه، لازقیه نه نزدیکش نمیدونم، یا حلب یا همس، یکیشون دست فاطمی ها بود به اصطلاح فدایان اسماعیلی اونجا بود، یکی هم همین منطقه‌ای که الان در لبنان به اسم منطقه دروز هست، چون اونم فاطمیه، اونم جزو دعات فاطمی هست، یعنی اینا خلافتشون در مصر بود، حکومتشون در دو سه نقطه افراد داشتن که کارهای تروریستی به سر امروز میکردن، یا به قول قدیمی یا غیله اختیال آدم کشی میکردن، که در ایران هم اینا نفوذ داشتن، البته در ایران نفوذ قوی پیدا نکردن، نفوذشون بیشتر همین کارهای اینطوری بود، چون این قلعه هم صعب العبور بود، نمیتونستن بهش برسن، شرحی داره، حالا نمیخوام لذا اینا در حدود 171 سال از وقتی که حسن صبا ظهور پیدا کرد تا وقتی که آخرین شخص این خاندان، البته حسن صبا بچه شراب خورد و بچهش اینقدر زد تا مرد، والیانی که بعد از حسن صبا هستن بچه های حسن صبا نیست، اون وصیت کرد به کیا امید، چیه حسن میشن. کیا امید به هر حال ایشون رو آوردن، از شمال هم بود، آوردن در قلعه عمود و علمات و ایشون رو بچه های بعدی به اصطلاح نسل ایشون هم، البته ادعا کردن که نسل از نسل خلیفه فاطمی مصر، همون به سا امام نزار از نسل اونه، به حساب روزها که نسل این آقا بودن رو به نسل هم نسبت میده و این همینه که الان در محله ظهور کردن آقا خان، این هم از نسل اونا خودش، از نسل جماعت حسن صباح و نزار در قلعه علمات. به هر حال وارد این بحث تاریخی نمیخوام بشم، من میخوام اجمالا یک صحنه روشن بشه از خلافت فاطمی که در اونجا بود. اینها طبیعتا خوب دقت بکنید، یه مقدار زیادی تشکیلات حسن صبا 170 سال 171 سال با آمدن حسن صبا به قلعه علمود درست شد و با کشته شدن رکن الدین خرشاه، آخرین شخصی که از خاندان، از والیان یعنی از منطقه علمود، این دست هولاکو کشته شد، هولاکو هم کرد با اینکه تسلیم کرد، آمد به طرف هولاکو، طرف خراسان و خودش تسلیم و هولاکو کرد، بعدم حتی زنی از مغول گرفت، بعد هولاکو دست خودش و خاندانش و بچه و مچه و همه رو کشتن، قتل عام کردن کلشون، تشکیلات اونها هم بعد از او از بین رفت. 171 سال فکر میکنم با قتل رکن دین خرشاه 171 سال تقریبا اینا در این منطقه بوده. منطقه شام هم یه اون مشکل هم که تقریبا زود از بین رفت خیلی، اما بودن، وجود داشتن، اما مثل این وجودشون تو ایران هم علایا. حالا یک نکته‌ای که در دائم هست، یک مقدار نکته اصلیش این است که اون روایاتی رو که یا مطالبی رو که جنبه حکومتی داره، این یک، اینا خیلی تقویت کردن. دو، روایاتی که ازش بوی غلو در میامد، اینا این رو خیلی تقویت میکردن، یعنی اون حاکم رو به صفات الهی فرض میکردن. این یک چیزی نیست که حالا این یک شرحی داره خیلی عجیبه و استدلال هم میکردن. من اول خیال میکردم شعر فرمی گفتن، تا اخیراً یه رساله از خود مال قلعه علمود که چاپ شد، دو تا رساله چاپ شده، سرگوش سیدنا بابا، بابا سیدنا، بله اصلا رسما قائلن که باید خداوند در هر زمانی در یک شخصی تجلی بکنه، رسما قائلن، و اون صفات الهی داره، حی است و قادر است و توانا است و مرید است، همون صفات الهی، قیوم است و الی آخره. در از این که لذا خوب دقت بکنید، این احتمال ما به مناسبه خودمون، بحثای خودمون دادیم که برای اولین بار، چون کسی نگفته، یه مقدار احتمال دادیم که این ابن غزالی که اینقدر تنده با خط قلوب، خیلی تنده به منجرد ادناشی به قلوب و حمله میکنه، یه مقدارش ریشه های سیاسی هم در اون زمان داشته. شاید برای اولین بار ما احتمال دادیم که مرحوم شیخ راجب ابن غزالی، پسر صاحب این کتاب رجال، میگه اختر رحمه الله، یعنی جوان مرگ شد، احتمال دادیم مثلا فاطمی ها اون رو ترور کرده باشن، یعنی با مناقشاتی که ایشان در روایات میکرد خیلی از زیربنای فکری این فاطمی ها به هم میخورد. چون الان به هر حال یه شرحی داره که یه وقتی باید توضیح عرض بکنیم، این یه نکته ایست باید در نظر گرفت، این به لحاظ سیاسی که حالا من وارد اون بحث نمیشم. نکته ای که ما همیشه در این مباحث خودمون داشتیم که خیلی جای توجه داره، مصادر فکری دائم الاسلامه، یعنی دائم الاسلام اصولا قاضی نعمان از کجا نوشته و یه توضیحاتی هم سابقا عرض کردیم. بیشتر صحبت‌های مراجع مصادر ایشان جنبه حدس داشت، ما می‌دونستیم یه مقدار از کتب معروف ما در اختیار اینها بوده، یه وقتی هم فکر می‌کردیم که حالا رابط چه بوده، رابطه مثلا کتب حسن محبوب، کتب حسین سعید، کتب معروفی داشتیم ما در اختیار اینها بوده و چیزایی هم نقل میکنه که الان در کتاب ما نیست. این هست مثلا کتاب سکونی، به احتمال زیاد میدادیم که در اختیار ایشون بوده، چون زیاد نقل میکنه که در کتاب سکونی اینا بود، تا اخیراً یه رساله ایزاه از ایشان چاپ شده، در اون رساله ایشون مصادرش نوشته، این تا حالا چاپ نشده بود، این تازگی چاپ شد، البته اون حدسمون درست در مورد یه حدی، اما افق تازه‌ای رو باز کرد این کتاب ایزا. چند دفعه عرض کردم یه نسخه منحصر به فردم داره، نسخه هم ارزش نسخه شناسی نداره، صاف از اول تا آخر، نه مثلا تملکی مملکی قرائتی بلاغی ملاغی چیزی، مثلا آثار این عکسی که من تصویری که از نسخه دارم منحصرا در اختیار یکی از مستشرقین آلمانی زنده من از پیرمند، منحصرا این نسخه در اختیار ایشان بوده. البته یه فتوکپی از این نمیدونم شاید مثلا 40 50 سال قبل کتابخانه آستان قدس مشهد هم داره، اون فتوکپی همین نسخه است ظاهرا تا اونجایی که ما میدونیم منحصر در دنیا فعلا این نسخه منحصر، به هر حال فعلا چاپ شده این نسخه،
نسخه دست مستشرق
دست خودش مال همون مالکش هم علی حالن این چاپ شده و این نسخه خیلی آفاق جدیدی رو برای ما باز کرد. اولا کتاب سکونی ظاهرا اگرم در اختیارش بوده همین نسخه جعفریات بوده، کاملا واضحه که کتاب جعفریات در اختیار ایشان بوده. راجع به جعفریات هم صحبت کردیم، ما اصولا اگر یاد آقایون باشه همیشه راجع به میراث‌های اصحاب صحبت میکنیم، یکی از صحبت‌های ما راجع به بخش تأثیر جغرافیایی میراثه که این میراث از کجا، مثلا ما میراث خراسان داریم، میراث سمرقند، ما خراسان آخرین حد خراسان ما کش و سمرقنده، خب چه مقدار از کش و سمرقند به ما رسیده، مثلا تفسیر عیاشی از رجال کشی هست، اینا رو ما یه توضیحات داریم، میراث بصره داریم، میراث کوفه داریم، میراث قم داریم، آذربایجان داریم، میراث شام داریم، میراث مدینه داریم، میراث یمن قرار از اینا رو ما یه توضیحاتی در محل خودش دادیم. میراث مصر ما خیلی کمه، فوق العاده کمه به مناسبت مصر، و اون چه که ما الان از میراث مصر داریم بعد از حکومت فاطمی هاست. شواهد حالا اسماعیلی ها خیلی گندش کردن، چون عرض کردم کرارن بعد از مرگ اسماعیل، حالا در سال 145 سال 38 سال 45 اسماعیلی ها محمد پسرش رو امام میدونن، در روایت ما در بعضی وقت که ملعون هم هست، حالا خیلی یه قصه هست که نسبتا که نمامی کرد برای موسی بن جعفر حضرت هم بچه های من یتیم نکن، این در بعضی از تواریخ به محمد نسبت داده شده، در بعضی ها به علی برادرشان علی ابن اسماعیل و محمد، از کم لازم گفتم بعضی از تواریخ که اون کسی که این سعایت رو پیش هارون کرد و سبب شهادت حضرت شد یا محمد یا علیه که نسبت به عموشون همچی کار رو انجام داد، حضرت موسی بن جعفر صلوات الله سلام علیه. علی این که فماکان اون وقت حالا فرض کنیم 150 مثال بگیم تا 300، این یه فتره ایست که ما از نظر علمی و تاریخی چیز درستی ازش نداریم. تاریخی یعنی مراد مطلقا سنی ها نمیشته باشه، چرا ما فقط اسم محمد بن اسماعیل داریم، ایشون چه کاره بود، چه کار میکرد، چه تشکیل داشت، چه خبری نداره. اسماعیلی ها میگن امام بود، نمیدونم دعاتش فرستاد، امالش بود، چیزای نقل میکنن. بعد پسر او و باز پسر او سه تا امام هستن تا سال 300 که 298 عبیدالله مهدی در مصر اعلام خلافت کرد. اصطلاح اسماعیلی ها این دوره رو میگن ائمه الستر، و ما هم معلومات نداریم. اجمالا معلوم میشه عده از شیعه رفتن اونجا، حتی از اولاد ائمه. این کتاب جعفریات عرض کردم مال اسماعیل پسر موسی بن جعفر، غیر از اسماعیل پسر امام صالح، این شخص که پسر موسی برده حضرت رضا است تا سال 210 مدینه ساکن بود، اینه داریم ما. اما نجاشی میگه سکن و والدهو به مصر، چون مصر زمینه ی همین به اصطلاح به تعبیر امروز انقلاب شیعی بود، یعنی این حکومت شیعی زمین معلوم میشه رفتن از این، ما هم داریم اینو ما داریم، اما دقیقا ولد ایشون تا کی بود، چون یه پسر امنا موسی داره، موسی و اسماعیل در سند جعفریات هم اصلا جعفریات توسط این دو نفره، موسی پسر اسماعیل و اسماعیل پسر موسی بن جعفر سلام الله علیه، ایشون داره سکن و ولده به مصر. مصر در اون زمان اصطلاحاً یعنی مرکز انقلاب به اصطلاح امروز ما، مخصوصا خلفای فاطمه یه نوع اشتراکی هم قبول داشته، یه نوع حکومت سوسیالیستی داشتن، یه نوع هم تنظیم حزبی، همین تنظیم هرمی که الان اصطلاح ما داریم که از شروع میشه تا رأس هرم، تنظیم هرمی و اصطلاح حزبی هم اسماعیلی های مصر داشتن، دقت میکنه. این یک عده هستن، خود اونا چطور مفصلی نمیشن بعد از اسماعیل پسرش بعد از اون پسر، چطوری که عرض میکنم ما غیر از خود اسماعیلی ها راهی به صحت اون مطالب نداریم. هرچی از خودش هرچی گفته. اصطلاحاً ائمه صدر میگن بله از عبیدالله مهدی و تشکیل حکومت در مصر چرا خبر داریم، خیلی هم قوی میشه، خیلی هم حکومت علمیه. حکومت اسماعیلی ها یکی از حکومت های علمی تاریخه، اصولا احتمال قوی داره اسماعیلی ها علم یعنی فیزیک و شیمی و خود این جابر بن حیان اگه وجود خارج داشته باشه اسماعیلی میدونن، جز دعات اسماعیلی ها میدونن، جز بزرگان اسماعیلی بودن اگر وجود خارجی داشته باشه. بله در 387 به نظر 387 سال 387 این مسجد رو بنا کردن به اسم از زهرا، اسمش ازهر گذاشتن، جامع الازهر. عرض کردم الان سالهاست در مصر غیر از اون اون مسجده، مثل همین حالت مسجد اعظم خود ما داره، درسام اونجا هست و به صورت رواقه، رواق الاتراک، رواق الفلان، رواق رواق، اینجا درش درسای علمی. اخیراً چند سالیه که یه دانشگاه هم درست کردن که یک فروش هم خارج مصر، اصلا خارج قاهره هست، نه مصر، خارج قاهره. اون جامعه الازهر، این گاهی آن ایرانی ما به این نصف اشتباه کنن، جامعه الازهر غیر جامعه الازهره، جامعه الازهر یه دانشگاه است، دانشگاه رسمی است، همین علوم و دانشگاه، لیکن تابع ازهره. جامعه در لغت عرب یعنی دانشگاه، جامعه یعنی مسجد. این رو یک جامعه الازهر داریم که مسجده، چون میام دیدم غالبا اشتباه میکنم، یک جامعه الازهر داریم، جامعه الازهر دانشگاهی است که چند سالی در مصر افتاده، همون نظام دانشگاهی که الان ما متعارف داریم، لیکن تابع ازهره.
منتها اون جامعه الازهر
واسه علمیت هم داره دیگه. بله علم اصلا فیزیک و شیمی اینا. این مسجده که دو تا مناره دوقلو داره به اصطلاح، عکس زیبایی هست این مسجد. بله هستن مشیخی ازهر داره، علما داره، اتاقای درس هم، بحث آخونده ما هست، یعنی بحث فقه و اصول و حدیث
نظرات فقهی
اینجا ها از مشیخی ازهر داده میشه. الان که به ماکان از بحث خارج شدیم جای دیگه رفتیم، یک نکته اساسیش میخواستم دو تا نکته رو عرض بکنم، یکی مصادر کتاب دائم الاسلام، یکی هم نحوه انتخاب روا، یعنی به اصطلاح مثل حوزه های ما تا قبل از تشکیل مثلا جمهوری اسلامی احادیث ولایی و احادیث اداره رو کمتر متعرض می شدن، اینا طبیعتاً چون تشکیل حکومت دادن رو بحثای ولایی و اداری بیشتر رفتن، چون نظام اجتماعی درست کردن. روشن شد؟ میخوام این نکته رو عرض بکنم، اینی که مثلا فرض این روایت الان در پیش ما نیست، چون چرا؟ چون شیعه اماراتی نداشت، قاضی نداشت، تشکیلاتی نداشت، اما این روایت در دائم آمده چون اونا داشتن و این کلام به امیرالمومنین منسوب کردن که امیرالمومنین فرمودن که ما در اداره جامعه باید اون ارکان اداره جامعه رو داشته باشیم. خوب دقت کنید، جامعه بدون اونها نمیشه و برای اینکه اون کارم انجام بدیم باید بر اونها شهریه قرار بدیم، نمیتونیم فردیش بکنیم، بگیم آقا شما بیا اینجا استاندار اینجا بشه، اگه پول داشتی خود با پول خود زندگی کن، پول نداشتی هم درویشی زندگی کن، ما یکم بهت پول بدیم تا حالت درویش، نه این نمیشه، اداره نمیشه. ببینید لابد من امیر من اماره و رزق اندل امیر، ما باید به اصطلاح تشکیلات اداری مدیر، امیر در اینجا شامل استاندار یک کسی باشه و بعدم باید برای شهریه قرار بدیم. هر منصب اجتماعی که لابده این باید برش تعیین مالی هم بشه، لابد من امیر من امارته و رزق اندل امیر، لابد من عریفن. عریف در اصطلاح اون روز تقریبا اگه بخوایم مثلا ما به اصطلاح امروز ما این چیزی شبیه مثل سازمان ثبت احوال و بعضی این دفاتر و اینا، عریف اصطلاحا کسی بود از ماده عرفه، در ماده عرفه در لغت عرب اشتقاقات متعددی شده که توش ماده عرفان مطرح شده، مثلا عراف، عراف به کسی میگفتن که منجم بود، کاهن بود، امثال این میشه و فلان میشه، من اتا عرافن او کاهنن. این عرفانش عرفان غیبیاته، دقت میکنی، نه اینکه لفظ عوض شده، عراف از ماده معرفته لیکن ادعا میکرد معرفت غیبیات، اگر معرفت غیبیات باران میشه چی میشه، بچه دار میشه نمیشه، اینو میگفتن عراف. این عریف هم از همون ماده است، عریف اصطلاحاً شبیه سازمان ثبت احوال بود، این در خود امیرالمومنین در کوفه این کارو کردن دیگه، چون کوفه عرض کردم در ابتدای تأسیسش به صورت پادگان بود و مخصوصا زمان از تعمیر عده زیادی از یمن آمدن به احترام از تعمیر، چون اصلا یمن دست از تعمیر شیعه مسلمان شدن، آمدن به کوفه. وقتی اینا خیمه خیمه ای بود، حالا حالت خیمه داشت، یعنی حالا تنوز شهری نشد، تدریجا شهر کردن. اون وقت اسبا بود، بعد اربا شد. وقتی مثلا فرض کن بن همدان یک طرف بودن، فلان عشیره یک طرف بودن، و غالبا هم خب مثلا اینا مجموعه 10 تا 20 تا 40 تا 50 تا خیمه یک طرف، اونها یک طرف، که بعد تدریجا به خانه شد. بین اینها هم خائنخای فضای فارغ بود. این فضای فارغ توش یه آشغالی می‌ریخت، کناسه بشیم، این کناسه اصطلاح کناسه کوفه مال همینه. وقتی این تدریجا که این جاها بزرگ شد، این فاصله ها پر شد، یکی دو جا از این فاصله ها موند، بزرگم بودن، همین کناسه ای که زید رو دار کشیدن، این فاصله مثل یه میدانی شد، تدریجا تبدیل شد مثل یک مثلا مرکز شهر، محوریت شهر کوفه. میشستن گرده میکردن، علما ها چای میخوردن، چای کنده نبود، میشستن صحبت میکردن، لذا قهوه هم خیلی نبود، لذا گرده میکردن علما. این شد محوریت شهر. زیدن برای همین اینجا اعدام به دار کشیدن،
در
ملا عام باشه، میامدن میرفتن، به حروف ترین کناسه همین کناسه بنی فلان اسمون شده رفته. از این یک چند تا کناسه کوچیکی دیگه هم بود، اما این کناسه اساسی شهر بود. از بعدها کناسه نبود، این محل آشغال ریزی، میدان بود، میدان عمومی بود، جنبه این که مراجعات اونجا بود، رفت و آمد و خرید و فروش، و یعنی یک محل پرترددی بود. لذا زید دستود همونجا در این کناسه. البته اعدام زید، صلیب کشیدن زید سال 120 خیلی بعد از زمان استعمیر. قرار زمین اینی که اون وقت مثلا همدان یک نفری داشت که میاد پیش حضرت میگم آقا در این ماه مثلا دو تا بچه اضافه شد، چند تا کم شدن، چند نفر مردن، آمار میداد. چون طبق آمار به اصطلاح امروزی ما مثلا یارانه مستقیم، یارانه نقدی هست، پولی رو مستقیم به افراد میدادن. این پولم عرض کردم معظمش خراج بود، خمس نبود، اصلا خمس در بیت المال نیست، اشتباه نشه، زکات بود و خراج بود. خراجی که از اراضی می آمد یا جزیه‌ای که می آمد، این رو مستقیم تقسیم می‌کردن. اون وقت افرادی بودن که می آمدن گفتن آقا مثلا می آمد حالا یک پولی آمد، مثلا خراج مهم، اولین خراج مهم هم در دنیا اسلام مال عراق بود.
خراج با زکات تفاوت داره؟
طبعا خراج رو زمینه، انشالله خراج مقاسمه بعد خواهد آمد، چون شیخ داره بحث خراج رو یه مقدار همشون توضیح تاریخی جو بذاری اونجا من عرض میکنم. در سال اول که در عمر اولین کسی بود که خراج گرفت، خراج عراق رو 18 میلیون درهم بود. خب مبلغ سنگینی بود، یعنی انصافا 18 میلیون درهم، من دو تا آمار اگر امروز رسیدم میخورم تا منو میشه 18 میلیون. مثلا ابوبکر میگن بعد از اینکه خلیفه شد، چون بزاز بود، لباسا رو برداشت بره بازار بزازه، گفتم نمیشه تو خلیفه شدی یعنی چی بری بزازی؟ خب من چیکار کنم، زن بچه‌م خرج می‌خوام، زن دارم بچه دارم، نمیشه. گفتن خیلی خوب رزق بره، میخونیم روایتش اینه که در تاریخ ثبت شده، ماهانش هم ذکر کردن، روزی 2 درهم، یعنی در به اصطلاح ماه به طور متعارف 60 درهم، و در سال چون سالانه میدادن، اون وقت میزان در هزینه و بودجه رو سالانه حساب میکردن، چون روی حساب کشاورزی سالانه بود، در سال تقریبا 710 درهم. شهریه شریح قاضی با اینکه بعد از ابوبکر در کوفه است 500 درهم. این شهریه ها ضبط شده که شهریه اون در سال 710 درهم، چون به طور طبیعی سال رو 360 حساب میکرد، که هم سال شمسی از 60 بیشتر بود، سال قمری هم از 60 کمتر بود، 354 روزه و کبیسه شمس 355 روزه. لیکن اصطلاحاً ماه رو ماه به اصطلاح کامل، ماه عددی، ماه عددی اصطلاحشون 30ه، غیر از ماه رسمی 29 میشه و 30 میشه، اما ماه عددی همیشه 30ه. شما مثلا یه ماه روزی که ما میگیم اجاره رو 30 روز حساب میکنی، حساب 29 نمیکنی، اصطلاحی دارن روی 30 که حساب بکنیم، 30 در 12 360 که مثلا سالی میشه 700، مخدین 18 میلیون درهم رو حساب بکنیم با شهریه مثلا خلیفه 710 درهم، با این 18 بعد 24 میلیون، بعد تا 36 میلیون آماری است که از کوفه ما داریم که خراج فقط کوفه، حالا غیر از کشور دیگه که فتح کردن و درآمد، و غیر از زکات وضع درآمدی رو هم. لذا وقتی خراج می آمد، حضرت امیر این عرفا بهشون میگفتن، عریف رو احضار میکردن، میگفتن آقا همدان، میگه بله در این مدت چند نفر مردن، چند نفر به دنیا آمدن، اینا رو آمار داد، آمار میداد، حضرت طبق اون آمار بنا پول میداد. و عرض کردیم که پول اولیه به صورت مساوی بود، پول خوبی هم نبود، حالا که خیلی چیزی هم نبود با مصاحبهش. عمر در حقیقت طبقات قرار، اون طبقات رو عمر قرار داد که مثلا بدری ها رو 5000 درهم، غیر بدری ها 3000 درهم، بچه ها 3000 درهم، به استثناء حسنه هر کدوم 5000 درهم، زنهای پیغمبر 6000 درهم، به استثناء عایشه و حفصه هر کدوم 12000 درهم. یه چیزی داره
این وجه شرعی نداره یعنی؟
ها، یکی از کارهای که امیرمومنین که مشکل گفت کرد برای خودشون تصاویر داره، گفتن نمیشه همه باید سرستا کرد. عثمان اولین کار رو عثمان کرد، گفت حفصه عایشه مثل بقیه، این که علیه عثمان هم قیام شد و کشی شد بعد از این که تمام دعوای تاریخ بعد پول بیچرخه به قلود آقا. این اینها نسبت اینها به این نسبت بیان شده که من الان میخوام وارد شرح این قصه بشم. یکی از مشکلاتی که امیرون درست رو فهم نه تصاویی باید باشه فهم نمیکنه بچه و بزرگ و نمیدونم بدری و غیر بدری اینا ضبط شده، این مقدار آمار مالی عده زیادیش در مسائل وقت حاسب هم این لابد من عریفن و رزق للعریف، روشن شد مراد
یه عریف داشته.
ها، هر گروهی یه عریف داشته. تقریبا الان زمان ما معتمد، مثلا معتمد محل یا شبیه شورای شهر، مثلا فرض کنید چیزی شبیه اون، یه چیزی مجموعه ما بین شورای شهر و ما بین سازمان ثبت احوال و دقت فهمید. لذا تدریجا البته این عریف گاه گاهی یواش یواش برای خودش ادعای سلطنت هم می‌کرد، میگفت چون میگفتن اگه اسم ما رو بنویسه پول گیرون میاد، یا مثلا فوت کرد میگم فوتی رو اعلام نکن تا پول بیاد، مثلا روای کلاغ متعارف این همیشه از این حرف. لذا تو بعضی از روایات داره که عریف بوی جنت رو نمی‌شنوه، حرامون علی العریف. این عریف در اینجا مراد اینه، یعنی اون عریفی که بعد مثلا پلیس، خب پلیس برای اداره جامعه است، خب خیلی پلیسا منحرف شدن رشوه گرفتن کارای که مثلا میگم پلیس آدم خوب در نمیاد، این نه مفهومه، اون واقع خارجی است. قرازم این لابد من عریفن، این به مفهوم عام عریفه، اون که الجنت و حرامون العرفا، مراد اون عرفا جمع عریف. عراف هم به معنی منجم، این در لغت عرب جا به جا استعمال شده، روشن بشه که اصلا اینا ما مشکل داریم. یعنی البته ما باز عرفه، مثلا معرف، معرف یعنی کسی در عرفه حاضر، چون ماده عرفه هم هست، اون های مشکل دیگه غیر از عرفه شناختن خود اون منطقه عرفه در مکه، اون هم باز ازش اشتقاق داره. خوب در لغت عربی این نکات و ظرافت ها خوب دقت کنید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید برای اداره جامعه یک ارکان کلی داره، دقت کردید؟ سر این که فرض کنه اسماعیلیا رو این حدیث کار میکنم توی شیعه نیامد، من قوی میدونم که این تو کتاب توی کتاب سکونی بوده، شیعه هم هیچیش نقل نکرده، الان در کتب ما هیچیش نیامده از این روایت، چون ابتلا بهش نداشتن، چون شیعه عریفی نداشت، امیر نداشت، یه موشه یک افرادی گوشه قوم بودن، گوشه بغداد بودن، گوشه کوفه بودن، اون در اون حدی نبود که عریفی بر اونها باشه.
اینا به هر حال از بیت المال استفاده میکردن دیگه.
اینا بله، خب امام میفرمان لابد من عریف، عریف برای، پس مراد این عبارت، امروز وقت ما گذشت به قضای خارجی، مراد از این عبارت این است که نظام اجتماعی دارای ارکانیه، این ارکان رو باید از بیت المال اداره بکنیم. این خلاصه مطلب به طور طبیعی امروز میخواییم بگیم، اما این تعبیر رفته در اون زمان، یکی امارت امیر میخواد، امیر شامل استاندار، پادشاه، رئیس جمهور الی آخری، عریف میخواد که توضیحش دادیم، برای رزق للعریف، لابد من حاسب اداره دارایی، اداره مالیات، ما باید حاسب داشته باشیم، و لابد من قاضی و رزق للقاضی، قوه قضاییه، ما باید قوه اجرایی داشته باشیم، قوه قضاییه داشته باشیم، لوازم اینا هست، اینا ارکان اجتماعی هستن، ارکان اجتماعی را باید از بیت المال بدیم. روشن شد؟ دقت
می‌کنید؟ نظام اجتماعی،
نظام این رو اینجور معنا بکنید، نه خصوص عناوین، لابد من قاضن و رزق للقاضی، بعد و کره ان یکونه، اما امیرون علاقه نداشتن رزق القاضی علی الناس الذی یقضی لهم ولکن من بیت المال. دیگه بقیه شرح حدیث فردا امروز تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.